بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی استاد سید علی موسوی، 25 فروردین 1400.
خب با این خانش عملا حالا اون تشویقای معنوی اینا جای خودش، ولی عملا جلوی قرض دادن رو میگیره، یعنی یه مزدی درست میشه پرشته همون را به اونم نمیخوام نمیدام برس اگه این زیاده باشه یه انگار مشاور یه طرف حالا نهایت مثلا میگم میشه براش حدی گذاشت، یه حدی بذاریم که کمان کمان بانک ها رو من نمیدونم مثلا در این تأخیر تا یه حدی زارم دیگه هست که مثلا طرف اگه وام بر نگردونه یه ها اینجور نیست که مثلا بعد یه سال بشه دو برابر، بعد دو سال بشه مثلا چهار برابر، این دیگه میده یه حدی داره آقا مثلا پنج برابر نه هم حدیه، و این هم مثلا نمیشد براش یه حدی بذاره که مشوره دیگه کلن از بین نره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم اجعل وليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وعن الصالح والمستشهدين بين يديه. سؤال در مورد قرض، حالا بعد بحث قرض رو شروع می‌کردیم تا این سوالات یکی میشد، ولی خب همین مقدمه اکتفا میکنیم، بس قرض رو آغاز میکنیم. دوستان اگر آماده هستن بس قرض رو هم میخونیم. اولین سوال اینه که این شرطی که ما گذاشتیم عملا تو شریعت عملا انگیزه اقتصادی برای قرض دادن رو کاهش میده، چون نفعی نداره طرف که بیگونه که نیستم قرض بدم. به تبع یه محدودیتی رو میشه برای اون سود در نظر گرفت، اونطور که اشاره کردن. و این محدودیتی که برای سود میذاریم از این صدا رفت بسیم که در یک لحظه یه محدودیتی رو همونطور که اشاره کردم میشه گذاشت که این محدودیت روی سود بانکیه، یه سود بانکی که یه حدود معقولی رو داشته باشه و از اون بیشتر یا کمتر نشه. خب اجازه بدید من دوباره برم تو اسکای روم، چون عملا دوباره چون اینترنت من یه بار مشکل داره که من مقدمه‌شو میگم بعد میریم دوباره سراغ این. خب اگر که ما الان میایم یه معامله یه قرضی رو بگیم، آیا این جریمه تأخیر تادیه محدودیت داره؟ این واقعا محدودیت بالاخره یه سود ناچیزی از طرف میگیریم تا این قرضه رو بده دیگه، مشکلی بنده خدا هم حل میشه، اینم راضیه واقعا با این سود کم. اولا الان جریمه تأخیر تادیه اینطوری نیست که شما فهمیدید که بعد یه مبلغی هستی که از اون بیشتر نمیشه. جریمه تأخیر تادیه جریمه روی جریمه میاد و معمولا هم جریمه تأخیر تادیه بیشتر از سود بانکیه، یعنی اگه سود هر چقدر باشه جریمه تأخیر تادیه مضاعف نسبت به بعد. نکته مهمتر اینه که شما مسئله‌ای که الان داری که میگین انگیزه برای قرض دادن نیست، اسلام اینو حلش کرده. اولا شما فرضتون رو بر این گرفتین که با همین پول سر کار داریم، این پولی که لحظه به لحظه ارزشش داره کم میشه، که این قطعا هیچ کس انگیزه نداره. الان اگه پولی داشته باشه بعد یه کالایی چیزی به سر ذخیره کنه، وگرنه سال بعد معلوم نیست اینقدر ارزش داشته باشه، پس اندازش رو باید تبدیل کنه به کالا. ولی فرض بر این بگیرید که ما توی شرایط اقتصادی هستیم که ارزش پول همچنان چی؟ حفظ میشه، چند تا تغییر جدی نمی کنه. یا شما اصلا کلا پول سکه بهار آزادی قرض میدین، پولم پول طلاست، انگیزه داره. چرا؟ چون کسی که الان این پول رو قرض داده الان خمسش به گردنش امسال چی؟ نمیاد. زکاتش امسال، یکی از راهایی که میشد زکات دادیم چی بود؟ قرض دادن بود دیگه. یعنی شما از جاهای دیگه زمینه ای رو برای ایجاد انگیزه مادی درست کردی. من ظاهر شما رو کاملا قبول دارم که ما صرفا بگیم آقا ما یک جامعه الهی میخوام درست کنیم، مردم با انگیزه های دینی خیر مبرات زمینه اینو نبندیم. اینو درست واقعا باید تلاش بکنیم مردم احسان بکنن، قرض بدن به خدا. من یا قرض الله قرض نرسن، کی به خدا میخواد قرض بده؟ اینا رو بریم بین مردم. ولی شما باید انگیزه مادی هم پدید بیارید. و اصلاح انگیزه مادی هم پدید آورده دیگه. شما تو بحث زکات داشتیم، اتفاقا طرف میخواد زکات نده، شما میگه اشکال نداره برو قرض رسنه بده.
زکات که دیگه در گندمش دست اومد بهش تعلق گرفت.
نه در مورد نقده این داشتیم اینو. خب در مورد قبل از قول میده دیگه عملا زکاتی لازم نیست بده. و شما میگه خیلی هم بهتر، اتفاقا خیلی بهتر، چون این بخواد زکات نده هر مقدار بیشتر رو باید قرض بده دیگه. زکات این مبلغ کم میشه، قرض که میداد باید بخش زیادی رو بده، قرض که درصدی تعلق نگیره دیگه. هر چقدر قرض بده زکات اون رو نمیخواد بده، نه اینکه به اندازه زکاتش بره قرض بده. متوجه شد میشه چی میشه دیگه؟ و چه بهتر این کل سرمایه‌ای که اضافه آورده رو بره قرض بده که زکات نده. چرا؟ چون اون سودی که حاصل میشه برای اون فرد فقیر بیشتره. لذا ما میگیم قرض به مراتب بهتر از زکاته. چرا؟ یعنی اگه فرد مردده بین این که کل افزایش در سرمایه‌شو بره زکات بره قرض بده یا بیاد الان زکات بده. شما به عنوان شریعت اسلام میگی آقا اگه از من میپرسی من خدامه تو همه رو برو چیکار کن؟ همه رو برو قرض لازمه بده. نفع اقتصادی اون تو چیه؟ اون که بالاخره اون سرمایه‌شو به کار میگیره. اما یک شرایطی هست میگه آقا نه این قرض دادن سوده بهتر اینکه بری قرض بدی تا صدقه بدی. دیدی دیگه روایت ما رو، قرض دادن ثوابش بیشتر از صدقه دادنه. این نمیخوام بگم کلا منتفی میکنه اینکه شما یه پولی دستت هست میخوای بری قرض بدی یا صدقه بدی بری، نه برو قرض بده بهتره. این هست ولی اینم هست که اگر تو الان حور میخواد بگذره میخوای بری این پول رو قرض بدی، بهتر اینکه بری قرض بدی کل سرمایه تو یا بری همین مبلغ زکاتشو بدی، بهتر چیه؟ روایت ناظر به اینم هست، تا هر دو خوبی هم ناظر به اینه که برو قرض بده. انگیزه داری درست میکنی. این چون نکته مهمی بود لازم میدیدم ذکر بکنم. اینجا چون رفت نداره الزاما به این قسمه، ولی اگه وارد بحث قرض میشدیم در مورد این گفتگو میکردیم.
اینجا که اگر شما برای نهیزه خوبه اومده جاییه که زکات و خمسه تو شما حکومتی کردی، یعنی هرشان همیشه مشخص نه.
زکات کی میده؟ خب اونم که دیگه بالاخره قرض هم نمیده دیگه،
یعنی انگیزه ای که
اگه واقعا انگیزه دینی از بین بره رو. یک دو انضباط حاکمیتی از بین بره دیگه، شما طبعا طرف قرض نمیده زکاتش هم نمیده. ولی اگه انگیزه دینی باقی باشه یا حاکمیت شما مقتدر باشه از نظر اسلامی طبعا این ساختار قابل اعتناس. حالا توی این شرایط که کسی پولی رو نیاز داره، سوال اینه پول رو برای چی میخواد؟ میخواد بره خونه بخره، میخواد بره خونه رهن کنه، میخواد بره یه تجارتی رو راه بندازه، یا نه خانومش مریض شده میخواد برای بیمارستان عمل جراحی بکنه. الان قرض گیرنده رو دارم میگم، معمولا قرض گرفتن ها رو چه حسابیه؟ یا میخواد کار تجارتش رو راه بندازه، کار کاسبی راه بندازه، یا میخواد گرفتاری داره، گرفتاری حل کنه. گرفتاری هم بعد وقتا به کارش برمیگرده آخه، یعنی نون نداره بخوره و اینا که واجب زکاته تموم شد. اون کسی که الان خانومش رو میخواد ببره عمل جراحی بکنه در دست میره، اصلا واجب بر همه مؤمنین و مسلمین که حتی زکات نه باید برن بدن این از من نجات بدن. اصلا ما اینا رو قرض نداریم براش. میخوام بگم نظام تامین مالی اسلامی شما باید توش دقت بکنید. اگر شما گرفتاری داری، این گرفتاری یا اینی که نون نداری بخوری، یا سرپناه نداری، یا این که رفتی مثلا بچهات عمل جراحی دارن، قرص دارو لازم دارن، این که اصلا به کل جامعه واجبه نه فقط به شما، بقیه باید تأمین کنن. اما یه وقتی ازش وقتی تو تجارت یه دفعه وقتی کس کردی قرض بالا آوردی، نیاز به چی داریم؟ سرمایه داریم. به این میگن چی؟ ورشکسته یا مسکین شده دیگه، طرف به خواب سیاه نشسته، سرمایه دود شده، باغش آتیش گرفته، یا الان خب به یه بدهی هایی داره. اینا پدیده است، پدیده یه بدهکاری یه مسئله دیگه است. این میگنه به بازار دوباره، یعنی شما هنگام قرض اگر از اون مواردی که اسلام اساسا با قرض میخواد حلش کنه، با زکات میخواد حلش بکنه، بگذرین به مواردی میرسه که برمیاده به حوادث در بازار. تو شغلش دچار مشکلاتی شده، محاسباتش غلط از آب در اومده، کلاه بزرگی کلاه برداشتن ازش، کلاه برداری شده، دزدیدن مالشو. خب بگذرین. خب رسیدیم به چه بحثی دوستان؟
دین
بده این بوده بگیم سلف و تصویرش آخر درست نشد. خب بریم سراغ سلف دوستان، اونایی که مطالعه کرده
ما هر چیز بگیم نشدیم که قبض فیلم مجلس چه تأثیری میتونه داشته باشه یعنی چیزایی به ذهن رو میرسید یعنی میگه خب حالا با قبض فیلم مجلس که جلوی اون گرفته نمیشه مثلا بزنه اونو میرسید که طرف این که چجوری ربادش ممکنه مثلا طرف میاد یه کالایی رو میده یه پولی از این میگیره، یا مثلا پیش فروش میکنه مثلا باغشو، یا باغ من رو شما
محصول باغم
برای مثلا باغم رو دو ماه دیگه شما الان به من مثلا
پولشو بدن؟
آره پولشو. بعد این مثلا فرض کنید اینجا هم قبض فیلم مجلس نباشه، بعدا مثلا مثلا اینجوری بگیم که این کسی که پولو داده بعدا این مثلا فرض کن نتونه اون محصول رو بده یا نتونه پولم مثلا برگردونه، دوباره اون یه چیز دیگه مثلا بگه به من بده، مثلا یه اون یکی باقت هم بده مثلا زیاده اینجوری مثلا. ولی خب باز فکر کردیم این خب این قبض فیلم مجلس همونجوری چه تأثیر فیلم میتونه داشته باشه؟
شرط قبض فیلم مجلس برای حل کردن این مسئله نبود، اون یه شرط دیگه بود که قبلا توی بحث اشاره کردن که اگر خواستی خود پوله رو بگیری باید چی؟ اصل اون پوله بگیری، زیادتر نمیتونی بگیری.
بعدا مثلا نتونه
ادا کنه شما میتونه اصل مالتو بگیری و نه بیشتر. وقتی به این نداشت، من فقط خواستم این حکم که گفتم برای این بود که بگم شما نمیخوای اجازه بدی طرف بیاد عملا روی اون اعتباری که بوده یه اعتبار دیگه ای بذاره. آخر جلسه هم اشاره کردم چون میخوام از این بحثی که بگذاریم از مسئله سلف، اون نقطه قانونی که میشه با تحلیل اشاره کرد بهش، نه قاطعانه به عنوان مسئله نهایی فرضش کرد، مسئله همونطور که عرض شد اعتبار. اینو من بعدها بیشتر باید توضیح بدم که اون چیزی که تو دنیای اقتصادی بحران آفرینه چیه به نظر شما رفقا؟ چیه که بحران اقتصادی درست میکنه؟ چون یکی از بحران ها رو همین چند وقت پیش پشت سر گذاشته دیگه. بحران چه بود؟ بحران بورس.
ما
هنوز نداشتیم باشه دیگه. اون کسی که میخواست ضرر بکنه کم دیگه پیاترش خونده شد نه اون که دیگه از حماقت شده دو بیاد باید کنه کسی که جنب تو بورس نگر میشه. این بو آها فرد نوعی رو دارم میگه فرد
شما خودش رو نداری
داستان چیه؟ حتی میگه آقا چانه نرم این پول بعدم کجا ببرم؟
این بود که یه اعتبار کاذبی درست کردم برای این مثلا سهمایی که داشتم، یه اعتبار کاذب درست شده یه رفتی پول داری یه اعتبار کاذب پرد و یه اون اعتبار کاذب
سهم چیه هستم؟ سوال اصلی اینه
پتروشیمی
مثلا
دهده
اشنایه
یه
تابلو
داره توی
بیوپولی کم نیست. نه حالا به فرض مثلا یه سهام خودروسازی خریدی ایران خودرو واقعی هست، واقعا این سهامه چیه؟ سهام واقعا ارزش واقعی مثلا ساختموناشه.
یه موزاییک
هست. ها
درست اینه که باشه نداری نیست.
آها چرا درست نیست؟
میگه اصلا ارزش واقعی سهام ها به ارزش دارایی مثلا نیست. یعنی شما تو سایت هم نگاه می‌کنید هم اون دروغ نوشته هم این
بالفرض که اون مثلا مفاصل حسابی که گذاشته درست باشه و ارزش واقعی هر سهمی هم معلوم باشه، شما اصلا واقعیت جالب اینجاست. اون آدمی داره سهم می‌خره میدونه که ارزش واقعی این سهم چی چقدره و میره به چندین برابر ارزش واقعی خرید میکنه. چرا؟ چون همه دارن میخرن. یه اعتبار رو یه اعتبار، یه اعتبار غیر وام. تازه شما نگاه کنید طرف میره وام میگیره. تازه بهت وام هم میدن که بری باز با این وام. چون الان شما توی همه کارگزاری‌ها چیکار میکنن؟ به شما یه اعتباری دیگه یه وامی هم میدن که باز با اون وام بعد بری به شکل خاصی. یعنی یه اعتبار میدن، یه وام میدن. باز اون وام برای خریدن یه اعتباری به اسم سهامی که خودش یه اعتبار واقعی. آقا شرکت اصلا داره یه جور دیگه اداره میشه. آقا شما سهامدار باشی نباشی، اصلا سهام بره بالا بیاد پایین، شرکت زندگی خودش رو داره میکنه، هیچ ربطی به این سهام نداره. درش بریش. خب پس این نقطه اول از کجا ناشی میشه این قصه؟ از چیزی به اسم حباب. بازار میگن حباب داره تو سکه، مثلا میگن حباب سکه، حباب. حالا اگر هم هرکی هرکی دیگه این نوستانگیر هم همجور یه حرفای بی خود میزنن، بله خب بالاخره یه چیزی هست به اسم حباب، یعنی همینجور قیمت داره. خب باد درسته که بزرگه ولی به تپه یه موش از توش در میاد. این هیکل درشت اصلا بهش توجه نکن. این هیکل درشت یک واقعیته، یه واقعیت هست و نیست. ارزش بسیار بالایی داره ولی ارزش اونقدر بالایی نداره. چجوری یه همچین چیزی درست میشه تو فضای اقتصادی؟ این مهمترین مشکل ها، مهمترین مشکل توی دنیای اقتصاد بحران مسکن توی آمریکا چجوری درست شد؟ بحران اقتصادی الان اصلا بحران جنوب شرق آسیا، یه دفعه ریزش عجیب بازار توی جنوب شرق، توی مالزی، توی هنگ کنگ، کره جنوبی، اینا حالا با کره جنوبی اینا گیریمشون عذاب کشیدن، مالزی رو رفت دارن. الان شما مالزی رو تولیدات مالزی الان توی ایران هست، قبلا شما موتور یخچال از کجا می اومد؟ از مالزی. تایوان، یه زمانی تایوان تقریبا میشه گفت همه تایوانی بود. الان تایوان کجاست؟ خبر ازش نیست. مالزی کجاست؟ خبر ازش نیست. اینا چیه؟ به اینا میگن پدیده شکست بازار. یعنی بعد از این که شکست بازار، بیماری هلندی، همه اینا برمیگرده به چیزی به اسم حباب، ارزش اعتباری خرج شده غیر واقعی. ارزش اعتباری خرج شده غیر واقعی از کجا ناشی میشه؟ زد و بندی وجود نداره. شما زد و بند کردیم، ما زد و بند کردیم، هرکی زد و بند کرده، ما الان داریم میریم تو بازار مثلا سکه یا طلا یا مسکن.
فروشنده
ها مثل سوتوشه پشت صحنه اینه، یه نقدینگی وجود داره. پس این که گرفتیم دیگه از شما آره؟ نمیخواد چون رب داره به این، چون ادامه همین بسته دیگه. ما یه نقدینگی داریم دوستان. پس یا کنید بیماری هلندی بهش میگن شکست بازار. ترکیدن حباب. همه اینا از این نقطه ناشی میشن. یه ریشه دارن. ریشه قصه خلق اعتبار اعتبار کازه چجوره خلق میشن؟ چی میشه که این اعتبار میاد رو اعتبار؟ اعتبار یعنی اعتبار که دارم میگم، یعنی اعتبار یعنی قیمت، ارزش. خب قیمت و ارزش کلا اعتباریه. پس بنابراین یه تقاضای خارج از شما بگو هست. خب تقاضای کاذب هم مشکل رو نباید حل بکنه. آقا تقاضای زیاد چجوری میشه که تقاضای کاذب پدید میاد؟ شما نیاز داری میاد میخرید، بعد پول داشته باشی، یه پولی داری میخوای یه کاریش بکنی، یعنی چی؟ یه چیزی به اسم نقدینگی. یه نقدینگی داریم که هی تولید شده. شما یه افزایش نقدینگی دارید تو جامعه. افزایش نقدینگی یعنی چی؟ یعنی یه عالمه پوله. این پولا الان بخواد بیاد این کالاها رو بخره چیم؟ حریف؟ حریف نمیشی. این کالا نباید تبدیل به که پول نباید تبدیل به کالا، تبدیل به کالا بشه؟ قیمتا میره بالا دیگه. نقدینگی وقتی که دولت دست دولت رو دیگه همونجور داره پول چاپ کنه، پولا رو باید هی چاپ کنه و هی چند رو چیکار کنه؟
جمع
کنه. وگرنه جمع نکنه وابیلات. حالا چه اتفاق میفته؟ پولا نقدینگی میره بالا. یه بانک میاد نقدینگی رو چیکار میکنن؟ جمع میکنن.
نقدینگی چیه؟
پول.
پول تو دست
مردم نمیشه. کلا میزان پولی که الان وجود داره توی ایران، میزان ریالی که الان هست چند هزار میلیارد. شما الان پول چاپ کردی دست مردم دیگه، دست مردم تو بانک هر جایی هست، بانک مرکزی اینقدر عدد الان ریال تولید کرده. درسته؟
منظور همین پول یا این کارت اعتبارهای
همین اصلا هرچی. ما در مورد ماهیت پول الان صحبت نمی‌کنیم. فعلا می‌خوام بگم آقا بانک مرکزی الان بهش میگه میزان نقدینگی چقدره، اون الان میگه اینقدر. اینقدر یعنی چی؟ یعنی اینقدر ما پول چاپ کردم. چاپ حالا چه چاپ چه رفته تو بانک چه عدد هرچی. اینقدر پول الان تو جامعه مریضان. هر سال هم این چاپ میکنه، یه ترابل چاپ میکنه، 1000 تومانی چاپ، 2000 تومانی، 5000 تومانی، 10000 تومانی، دیگه 2000 تومانی دیگه چاپ نمیکنه. حالا یه مقداری بعدش هم بخشش هم اصلا کلا چاپ نمیکنه دیگه. خب بخشی از این پول به شکل اعتبار داره میشه جمع به بانک میشه. این پول خود بانک مرکزی هم چی میاد به اینا میده؟ این بهش میگن بانک عامل. بانک مرکزی هم به اینا چی میده؟ وام میده یا پول میده. خب یه نقدینگی تو جامعه است که این هم بانک مرکزی تولید کرده که پوله. یه نقدینگی به اینا میدن که طی یه قرارداد سودی میده، میگه آقا من به شما بانک عامل پول میدم اینقدر پول درست داره. یعنی بخش از این نقدینگیشو مستقیما میاره میده حقوق کارمندان بانک مرکزی، بخش از اینا رو تبدیل به چی میکنن؟ وام میکنن، میده به بانک عامل. بانک عامل هم باز اینو وام میده به کی؟
دوباره
به مردم. مردم یعنی چی؟ میگه نه من نقدینگی رو این تولید کردم که بیفته تو فضای تولید. چی بیفته تو تولید؟ پولو میگیره شما طرف میبره کجا؟ تو بازار. همه همینطوره. دلار 4200 رو میگیره میاد تو بازار میفروشه. این آقای این شکر هر دفعه اتهام ردیف یکش که این کارخونه که نیست. اتهام اصلیش دلار 4200 گرفته که برای مثلا خط تولید کذا رو بندازه، رفته بورد فروخته تو تهران. خب همین اتفاق میفته در مورد وام. میبینیم میلیاردها میلیارد وام میگیره، وام که نمیره تبدیل میشه به مثلا یه بخشی از اتهام میشه اینه رفته یه پول رو یه وام میگیره، این وام قرار بوده مثلا فلان کالا رو بخره، اون کالا رو نگرفته، اون کار انجام نده، برده تو بازار دیگه. این پول نمیاد، یعنی تو مسیر نیست، میاد میفته توی چی؟ توی یه فضای سفته بازی و میاد سراغ یه بازاری که این بازار هجوم سرمایه داره بهش میشه. و هی قیمتش داره میره بالا. همه میدونن ولی همه میگن آها همه دارن میخرن ما هم باید بریم بخریم. وقتی که داره میره بالا همه میدونن که این قیمت واقعی نیست ولی همه دارن این کار انجام میدن. این قیمت چجوری واقعی نیست؟ از یک اعتباری که تو روی اعتبار بانک مرکزی شروع شده.
کالا
رو میره
بالا یا نه پول
داره میره پایین؟ پول از ارزشش یا کنید نکته اصلی از همینجا آغاز میشه که شما معیار و پول باید در نظر بگیرید دیگه.
این پول خودش داره معیار دیگه داره.
نه
این مقاصد دلار سنجیده میشه.
نه ما دوباره همون دلار هم همین مشکل داره. دلار داره میاد پایین یا پول شما داره میره بالا؟ یا پول دلار داره میره بالا یا پول شما داره میاد پایین؟
دلار ثابته
دیگه، دلار تکون میخوره، کل دلار تکون میخوره. الان شما مثلا میگم میزان تو درآمد، یکی از پوشه که آقای احمدی نژاد میده میگه به اندازه کل تاریخ ایران شما درآمد چی داشتی؟ نفتی 500 میلیارد دلار. از اولی که ما زمان شاه در نظر بگیریم، زمان شاه انقدر قرارداد ما بستیم، درآمد ارزی به زور به 100 میلیارد برسه. اون موقع دلار خیلی ارزشش بیشتر بود. دلار هم ارزشش داره میاد پایین. کلا اعتباره. دلار هم تو داره چاپ میشه. ببین ارزش دلار هم تو داره میاد پایین. به طور طبیعی. چون همه دارن چاپ میکنن. مشکل پول کلا اینه. هیچ چیز ثابتی وجود، چیز ثابت اگه از بخوام اجمالا مشخص کنیم چیه؟ طلا. اجمالا طلا یه پدیده نسبتا ثابتیه. چون میزان استحصال و ایناش هم بازم جوابونی لذا طلا رو شما معیار میتونیم قرار بدیم. ولی اصلا از این بگذریم، بانک مرکزی داره یک خلق پول میکنه. خلق پول یعنی چی؟ دو، برای این پولی که خودش اعتباره دوباره داره یه سودی داره. مثلا بانک مرکزی که داره میده به بانک عامل یه درصدی سود ازش میگیره و اون بانک عامل هم دوباره وقتی این پول رو میده یه سودی در نظر میگیره و اون فرد هم بیاد این میاد این سودو میبره توی یه بازار بورسی که باز خودمون یه سودی رو در نظر میگیره برای یه کالای اون کالای نهایی که داره این مثلا خرید فروش میشه اصلا وجود خارجی نداره. همه دارن سود میگیرن روی سودی که سود میگیرن روی سود برای هیچ چیز، چون اون کارخونه که داره کارش اصلا این پول باشه اون پول نباشه، زیر سهامو بالا بره پایین بره کارخونه کار خودشو داره میکنه. درسته یا نه؟ اصلا این بازاری که داره تو بورس شکل میگیره هیچ نقدینگی رو وارد اون کارخونه که نمی کنن داره می کنن؟
شما این پولی که داره میگیره برای همین داره میگیره دیگه. اصلا این طرف داره میاد تو بورس، این شرکت هایی مثلا تازه دارن میاد تو بورس برایش لازم میاد تو بورس
روز اولشه
پول نداره، میاد تو بورس عرضه میکنه سهامشو، یه پول خوبی جمع میکنه مثلا باش حالا کارخانه ارتقا میده مثلا خط تولید اضافه میکنه.
آره اون قصه اینه، ما میریم یه کارخونه، اصلا قصه کلا اینجوریه، یه کارخونه دولتیه بخش خصوصی میاد میگیردش به مفت، بعد یه بدهی داره به بانک، یه سری بانک از بانک هم وام گرفته برای خرید همین کارخونه، یه نقدینگی هم آورده، بعد میاد همین رو وارد شکا میکنن یا نه خود یه کارخونه زدی سود هم داره میکنه. فرض بریم بگیریم شما یه کارخونه زدیم الان داره سود میکنه، اگه کارخونه داره سود میکنه میرسه به یه نقطه که دیگه میدونی الان این کارخونه دیگه تهی سودشه، میای بخشی از این کارخونه رو یا همش سهام میکنیم و یه قیمت گذاری کزا هم براش میکنی که اینجا حالا همه دعواها از اینجا به بعد شروع میشه، اصلا این قیمت واقعی و قیمت واقعی نیست. بعد این قیمته وارد بورس میشه، هجوم میارن همه برای خرید این قیمته، چی میره بالا. تو پس بنابراین به نفع دیگه، اگه میدونی میتونی جبرا بندازی 10% سهامو تو چیکار میکنی؟ میاری که بره بالا، بره بالا به سقف بچسبه به سقف، دوباره یواشاش خورد خود بقیشو پولی که به دست آوردی دوباره میندازی تو کجا؟ توی بجوز تو کارخونه. وقتی که میتونی تو همین جو بازار سهام این پول گیریه محدودیتی نداره که بره تو کارخونه، اون پول قبلی محدودیت داشت که وام دولتی بود، بعد میرفت که تو شما هم آدم خیلی خوبی بودی اتفاقا، رفتی وامی که دولت به داد و باش شکا کردی یک کارخونه را انداختی کار تولید کردی، وگرنه آدم پدر سوخته بودی که این کار را نمیکردی چیکار میکردی؟ یا راست میبردی تو بازار همون بورس. چرا؟ چون میتونی بازی بکنی، شما یه بازیگر بزرگ میتونی بشی وقتی کارخونه به فروخته یه پول درشت پیدا کردی. بازیگر بزرگ یعنی چی؟ میگن یه فکر کنم روچیل بوده، خب تو انگلستان میشسته، بعد دعواهایی که تو فرانسه بوده تو جنگ، بعد بهش خبر میآوردن، خب تعیین کننده تعریف، بعد توی بورس انگلستان تو لندن این آدم بوده، همیشه آدمایی میومده همیشه تکیه میداده به یه ستونی توی بورس لندن، آدماش هم میرفتن میخریدن یا میفروختن. رفاه شکست خورده بوده، خب جنگ اوضاعش خراب بوده، سری براش خبر رو میفرستن، حالا این زدوبندهی که داشته بمانن خبر که بهش براش میفرستن، این صبح داشته میومده مثل همیشه چی؟ یه رو میشونه هیچی هم به چهرش نمیاره، به همه میگه برید شما میتونید بخرید به آدماش. همه چی کار میکنن؟ وقتی میگیم همه به دست کارگزاره این نگاه میکنن دیگه، کارگزاره این چی کار میکنن؟ وقتی اینا میرن میخرن، همه میرن میخرن. این دقیقه 90 میگه خب حالا گیرن از اون دیگه یه دیگه که کارگزارش نمودن هم جدید میخواد بازن میگه خب شما از اون دیگه همه اینه که دارن میزن بفروشید چون میکنه به فروش 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 خریدنشو نگه میدارن. فروشه سخت، فروشه دیگه انقدر طولانی شده یکی کسی دیگه نگاه نمیکنه که این آدم بازیگر اصلی داره چه کار میکنه. همه پولا رو میکشه تو بورس بیرون. فردا خبرش میاد که آقا چی؟ شکست خوردیم. قیمت رو میکشه میبره بالا، اون موقع میفروشه. تازه به همون قیمت اینکه همون روز بوده راضی نیست. نکته دوم اینه که باید بازار رو فریب بدی تا بتونی بازیگری بکنی. خب این مثلا هم شما زینفعی دارید خصولتی، یعنی طرف تو دولته، از اون مره دیگه خودش بازیگر پشت صحنه، یعنی سامدار یه سری از این جهاز، یه سری از این بانک هاست، پولش اصلا تو این بازاره. لازمه که مضاعفاً اعتبار خلق کنه، اعتبار خلق کنه، اعتبار خلق کنه. آخرش هم گفتم این اعتباره به هیچ نقطه واضحی نمیرسه. این مشکل اساسی اقتصاد امروزه، اقتصادی که پول نقطه تعیین کننده شه. ما یه مشکل داشتیم، فقرا، محرومین، بی‌عدالتی، مسئله انحصار توی منابع اولیه. اما دوستان مقایسه بکنیم بین این مسئله زکات و مسئله انحصار منابع اولیه به این. درسته منابع اولیه اهم از همه این است، یعنی انفال نقطه قانونی تریه، ولی از انفال یه ذره بری جلوتر مسئله قانونی چیه توی اقتصاد امروز دنیا؟ مسئله این نقدینگی اصلا چجوری داره خلق میشه، این اعتباری چجوری داره جابجا میشه و چجوری داره یه در به خاک سیاه میشونه. دین بدهی که از ویژگی‌هاش اینه که عملا داره شما یه بدهی داری، من میام بدهی شما رو می‌خرم، بدهی رو می‌خرم یا کن، و بعد این بدهی شما رو به یکی دیگه می‌فروشم و این بدهی در حالی چیه؟ یه بازار بدهی وجود داره. سفته بازی یعنی همین، یعنی سفته دین منه، این من سفته تو رو میرم به یکی دیگه می‌فروشم، اون سفته رو به یکی دیگه می‌فروشم و همینطور داره میره جلو. و طبعا من بعدا من خودم میرم دین خودم رو چی؟ از تو بازار و برم دین خودم باز بخرم یه قیمت جدید. این دین قیمت داره، قیمت این دین غیر از قیمت، مثل اینه که برای پول یه قیمت دیگه معلوم بکنی. ربا این کار رو خواست بکنم، تحلیل نهایی نیست، برم قدم اول تو تحلیل برمیدارم. یعنی شما دارید خلق یک اعتباری میکنید که به شکل مضاعفی داره حباب تولید میکنه تو جامعه. علاوه این نکته اساسی رو ما پشت صحنه ذهنمون داریم طبعا، که اسلام زیر ساخت مسئله اقتصادی هر جامعه رو الی یوم القیامه چیکار کرده؟ اگه یه معضلی داریم و یه بحران داریم، اون بحران رو حلش کرده. اگه ایمان بیاریم اول به این، یعنی شرط این که یک مجتهد بتونه ورود پیدا بکنه بر تو دنیای فقه و بخواد با فقه حل بکنه، اینه که اول ایمان داشته باشه به این که شریعت محمدی تنها ناجی بشریت در حوزه اقتصاد. حالا شاید تحلیل من غلط باشه، اینم باید بپذیری که آقا من معلوم نیست تن این حقوق رو باشم، این احتمال همیشه باید داشته باشیم، اما این احتمال به گونه ای نباید سد راه سهم ما باشه. خب پس برای
احتمال باشه خود
فروش خرید
باشه
به دین هم یه حال معلوم شده. حالا میریم توی به دین رو میبینیم،
به دین هم به دین هست هم به دین
اصلا میریم جلو ببینیم که آقا اعتبار تا چه حدی میخوای اجازه بدی. شما اصل اعتبار رو پذیرفتی، خلق اعتبار رو پذیرفتی، سوال اینه حدود و ثغور این خلق اعتبار، یعنی خلق اعتبار تا چه حدی بیاد جلو تبدیل نمیشه به یک بحران، تبدیل نمیشه به یک اکل مال به باطل. تعبیر خیلی شیرین و دلسیه این، یعنی چی؟ یعنی اکل مال به باطل. باطل آقا یه باطلی هست تو دنیای اقتصاد، یه حقی هست این باطل، با باطل اکل کردن، این مسئله اصلیه. یکی از پس احتمال الان دقت کنید، ما در حال حاضر در حال تحلیل ربا نیستیم، داشتیم چیکار میکردیم؟ تحلیل زمینه های ربا در معاملات مختلف. بعدن باید بیایم روایات ربا رو بخونیم، بعدن جنبندی های اولیه رو بخونیم، جنبندی ثانویه، تحلیل تاریخی، تا بعدش بتونیم ببینیم اصلا ربا چیه. ولی اگه این مقدمات رو نریم نمیتونیم تحلیل بکنیم. تا اینجا ربا اوائل میگفتیم ربا یک صورت معاملاتیه، دیدیم فقه های ما به عنوان یک صورت معاملاتی ربا رو قبول نداشتن. حالا بیاییم ببینیم اگه یک معنای اون معنای چیه و این معنا آیا دویده است تو کل فقه یا دویده نیست، یه جایی هست یه جایی نیست. بخواهم وقتی که معنای تصریفه ربا در کل ابواب فقهی رو حدس میخواییم بزنیم، بخواهم بگیم آه پس این محاک زیر ساختش اینه که میخواد جلوی مسئله ربا رو بگیره یا اون هدف نهایی ربا رو میخواد جلوشو بگیره. از این زاویه شما میتونی به یه بافت نظاممند برسی، ولی همچنان هست هم بر اساسش فتوا نمیشه داد. خب پس ما بحث
اصل
خبر
اعتبار
خب اینو بعدا بذاریم من بگم اصل خلق اعتبار، که شما به طور کلی سوال اصلی اینه خلق اعتبار یعنی همین پول امروزی که ما داریم، آیا این پول رو اسلام اسلامی هست یا نیست؟ این سوال اول. اگه شاید بگه آقا این پول اصلا کلن اسلامی نیست، اگر این پول رو پذیرفتیم بعد مبدأتون اون باشه که یه اعتبار اولیه رو پذیرفتیم، طبعا مبدأ میخواد دیگه، شما باید از جای دیگه این مسئله رو به اثبات برسونید باید بیایید اینجا. خب ما پس بنابراین تو بیع مالم یقبض که گفتم رو کشتی چند بار داره خرید و فروش، چرا جلو اینو گرفتیم؟ که الان خیلی واقعی میخوای اقتصاد بره جلو، تا جای ممکن میخوای واقعیت روی زمین سرمایه بیفته کجا؟ پشت یک عملیات بسیار واقعی، تسبیده با واقعیت، تسبیده با یک اتفاق حقیقی. مالم یقبض بگیرش بعد برو خرید و فروش کن، چون نمیخوای این پوله هی بیفته توی ایجاد اعتبار مضاعف، درسته؟ میگه آن گرفتی مال دستت دیگه، حالا برو بفروش، یک نفر دیگه باز میاد از تو میخره، ولی پولی که کالایی که گرفته نشده به واسه همین که گرفته نشده میتونه روش اعتبارات مضاعف خلق بشه، بخلاف کالای نه، کالای نه تو داری کسی دیگه هم داره، اگه قیمت بازار رفته بالا شما هم حاضر نیستی به قیمت پایین بفروشی، درسته؟ این سوال میگه دیگه، من یه پاسخ اولیه بهش دادم که یه اعتبار اولیه رو قبول داریم، اعتبار رو روی اعتبار رو قبول نداریم، ولی حدود این خلق حدود خلق اعتبار سوال اصلی ماست. وقتی میگه
قبل از قبل قبول جایی نیست،
این جنس اعتبار رو قبول نداری، یعنی میگی تا قبض نشده نه شما خب بالاخره اون روزی که دارین میگم بذارین کل بحث تمام بشه میبینید کجاها ما داریم اعتبار قبول میکنیم. خب تا همینجا هم یه بخش از اعتبار رو قبول کردیم، اعتبار بعدا من تعریف بکنم، من الان میخوام بگم در مزان تحلیل نهایی نیستم، اجازه بدیم ما ابواب رو ببریم جلو، بخوام اینجا تحلیل رو بکنیم، دستمون ابزارهای لازم نیست، یعنی همه چیزو شما ندیدین دارین تحلیل میکنین، بعد همین متون رو ببینین بعد شروع کنیم به تحلیل کردن. الان تحلیل اولیه داریم میکنیم، تک مزرابی داریم میان رو تک تک حقوق یک مقدار زنده بود داره باز نه کسی مقدار بپذیره، فقط به عنوان یه احتمال بزنه چون آره شما خودتون هم میتونید تحلیل بکنید، نقد هم میتونید بکنید، میتونید بگید این تحلیل نیست مثلا این تحلیل دیگه است، اشکال نداره، من عملا دارم در رو باز میکنم برای اینکه ذهنمون فعال بشه روی تک تک اینا، یه احتمال داریم میگیم صرفا، این احتمال هم نمیشه الان وقت اثباتش نیست چون بعد ابزار زیادی کنار دستمون جمع بشه تا بتونیم اثباتش بکنیم. ولی شما جواز به امالم یقمز رو ندادیم و میگی معامله سلف باید که انه همون شرطی که توی معامله صرف گذاشتی اینو آوردی اینجا هم گذاشتی تقابض فعل مجلس، یعنی همون که انه باید نگرانی یکسان باشه دیگه، احتمالا همون نگرانی که توی اونجا داره اینجا هم داری، چون میگی نگرانی من اینجا اینه که بیع دین به دین میشه و به امالم یقبض میشه، خب بریم سراغ بحث بعدی. دوستان کیا آمدن؟
مثلا کشتیه الان مثلا ما برای همیان برای شم مثلا اقتصادی شخص ارزش قائل هستیم.
بله
مثلا میان خیلی داره دیگه، مثلا این کاله رو مثلا از اونجا که بارگیری شده فرمودی، خب این اصلا اونجا خریده، خب باید الان هنوز نگرفته اینو میفروشه به یکی دیگه. خب یکی دیگه هم مثلا شم اقتصادش خود میدونه این کالا بعدا مثلا ارزش زیاد میشه، حالا میخره
قبول داریم، ولی مسئله سر اینه شمع اقتصادیشو این فقط باید به کار بگیره یه اتفاق واقعی رو رقم بزنه. شمع اقتصادیشو توی اتفاق واقعی رقم بزنه، اشکال نداره برو الان یه کالایی رو بخره که میدونی اینجا بازار داره. شمع اقتصادی برو اصلا از چین همین الان اون کالا رو بخره، هم تو چین و همین الان اون کالا رو هم میدونی که 3 ماه دیگه برات خیلی خوبم هست، میدونی 3 ماه دیگه این کالا گرون میشه، یعنی چی؟ یعنی داری نیاز بازار رو به اون کالا برطرف میکنی، قیمت تو میاری پایین، خدا خیرت بده. یعنی خداوند متعال اصلا کلا میگن یه سری ملائکه خودشون بازار رو چیکار میکنن، تعدیل میکنن، یعنی همین، یعنی قوانین خدا داره تو عالم، چون قیمت میره بالا همه میرن اون کالا رو چی؟ تولید میکنن، ارزون میشه، خیلی هم خوب. آها نه، چون یک ملک عذابی اون بالا هست داره خلق نقدینگی میکنه، خلق نقدینگی میکنه، وگرنه الان و یه ملک دیگه عذاب دیگه هست از اون ور دیگه داره از بازار رو صفر میگن، یعنی الان واقعیت اینه همه دارن ضرر میکنن. الان که مرغ داره گرون میشه، الان باید کلی شما چی داشته باشین؟ مرغ داری داشته باشین؟ نداری. الان مرغ دارم برای صرف نمیکنه. چرا؟ چون دونی که قرار بوده 4200 وارد بشه وارد نشده، خوراک دام به اون قیمت نمیاد. بله اگه خوراک دام میگم آقا ما گفتیم دولت هر کی مرغداری داره، هر کی تازه من باشم میگم مثلا کلا مرغداری رو بردار، هر کی تو خونه‌ش هم داره تولید میکنه من بهش دام میدم. چجوری دام میدم؟ آقا شما ذبح شده شو اینو تحویل کشتارگاه بده، از کشتارگاه دادی کیسه کیسه دون میگیری، به ازای هر مرغی که دادین به کشتارگاه اینقدر کیسه. راه داره، کی گفته راه نداره؟ بعد دونی 4200 هم میگیری، همه میزنن تو مرغداری نمیزنن. الان خرید تزمینی کردم، یه جوری شده که طرف ضمانتی نداره، یه دیوونه من برام خرید تزمینی گندم واسه چه قیمتی؟ بعد یه مدت شما میگید دیگه گندم تولید نمیشه، کار استراتژیک کشوره. خاله فرض کن همین الان این بلایی که دارن سر ما سر بنزین می‌خوام بیارم سر گندم بیارم، یعنی سیلو خالی بشه، چه اتفاقی میفته تو کشور؟ بعد وارد به هواپیما نمیتونی بگو نمیده بهت، هر کی بخواد به ایران گندم بفروشه، مثل بلایی که سر عراق آوردن نفت در برابر غذا که غذاش هم نمیدادن شما. نکته مشکل پس بنابراین اینه، تو بازار اگه واقعیت باشه اون چیزی که شما میفرمایید شمع اقتصادی خیلی عالیه. چرا؟ چون باعث میشه که فراوانی پدید بیاد، یک کالایی که نیست سرش دارن همه دعوا میکنن. من اساسا میگم مشکل اسلام میخواد اینجوری حل کنه، یک کالایی نیست همه دارن سرش دعوا میکنن، شما این سخت بازی رو این کالا را بندار، درسته؟ میخواد جلوی اینو بگیره، یک کالایی داره قیمتش الان قیمتش چنده؟ گرونه. چقدره؟ 10000 تومانه. حالا سخت بازا بیان روی این کالا میرسه به چقدر؟ به 2000 تومان هم میرسه، میگم به 2000 به 20000 تومان، 200000 تومان، 2 میلیون تومان هم میرسه، چون کالا محدوده دیگه، همه فشار، حتی کسی که نیاز نداره میاد روی این کالایی که چون هیچ کس هم امید نداره به اینکه این کالا ارزون بشه. ولی فرض بکن که این انحصار رو شکستی، میگی این کالا اشکال نداره برو تولید کن، تولید که بکنه قیمت این 10000 تومان میشه 2000 تومان، در که یه باز زمانیه مثل ماسک بوده روزه اول چقدر بود دیگه، الان میگه انقدر تولید میشه که
600
روز اول شما اصلا کلا میگو جل مثلا که دوفونی میخوای بخری با یه دفعه شما میبینی وقتی که بازار داره و قیمت داره برای چی من تولید من خط تولیدم تعطیل میکنم، میام همه میگن آقا نه برای کمک به مردم ما خط تولیدمون رو تعطیل کردیم در حال مثلا تولید الکل هستیم. خب اصلا در نکنه تولید در گوه چون گرونه، ولی وقتی بازار به وفور میری بارخونه این همه رو میز شیده مغازه هم دیگه دارن میفروشن، خب طبیعتاً قیمت میاد پایین.
عرضه مهمتر از
تقاضا
نمیشه.
تقاضا مهمه، یعنی شما تقاضا رو باید جدی بگیرید، عرضه باید متناسب با تقاضا باشه، این نکته مهمیه. اما تقاضا باید تقاضای واقعی باشه، نه تقاضای سفت بازی. تقاضای واقعی کالای واقعی تولید میکنه، به رفاه بدید میاره، خیلی طبیعیه. آقا الان گوجه گرونه، همه میرن گوجه تولید میکنن، حالا میگه آقا فاصله بین الان و چند وقت دیگه رو چجوری حلش بکنیم؟ میگه بله دیگه، این مسئله یه که نباید اجازه بدی سفته بازی پدید بیاد تا اون موقع که گوجه جدید میاد این گوجه ها بره قیمتش برسه به گوجه هر کی نیاز داره بره بخره دیگه. نه من گوجه ها رو میگیرم میبرم بازار سرخونه، میگم خوبی خوبی گوجه بازی یک سرخونه نمیگه، ولی بالاخره بعضی از میباها میره دیگه. یعنی شما بازار پرتغال ایران بیفته دست چند تا شرکت خارجی که سرمایه سنگینی دارن، پرتغالی که امسال تو 15000 تومان بود سال دیگه 45000 تومان هم نمیتونی بخری. خب اجمالا تصویر داره تو ذهنتون شکل میگیره که چه بلایی داره سر اقتصاد جهانی و سر اقتصاد ایران میاد، چجوری میشه جلوش گرفت به نظرتون رفقا؟ شاید ربا میخواد جلوی اینو، شاید میخواد جلوی اینو بگیره. بالاخره خدا به این قصه عنایت داره یا نه، یه جوری میخواد نجات بده بشریت از این مهلکه یا نه میخواد نجات بده. یه حالت عجیبی هم هست، چه جوریش مهمه. بله اعتبار تا کجا باید خلق باشه، از کجا بعدش شما اجازه نمیدی. تست نهایی شما در مقابل این چیزا اینه که واقعی، آقا واقعی من میخوام یه اتفاق واقعی توی اقتصاد بیفته. خیلی حرف قشنگی هم هست، یعنی واقعا یک عملگرایی سرد
که واقعی بودن تنفیه داره. تو واقعیت هم میره میلیاردر هم میره کل پرتغال ایران میتره
زخیمون کنم. یه واقعی هم مثل سنگرار که اعتبار نداره، زخیمون هم هرچون بیش بارد. اعتبار نسید. خب دیگه شما اجازه انحصار، بحث انحصار من تو بحث انفال گفتم. اجازه انحصار رو که نمیدی، یعنی یک نفر سرمایه دار که اومده خریده، فرض کن که اجازه انحصار رو ندید، که اینا معمولا میرن امتیاز انحصاری میگیرن از دولت. آقا این اصلا خریده، یه همین الان شما میخوای بفروشی، یا آدم دیگه میگه برای چی این بخوره من میخورم، اینم میره شما سراغ شما چی پرتغالتون میخره، درسته؟ یکی دیگه میاد، یکی دیگه میاد، چون عملا شما پرتغال فروشی خواهی بود که انقدرم ضرر نمی‌کنه. بعد حالا سوال بعدی اینه، این سرمایه‌داری که دارن می‌خرن، خب این سرمایه تو برای چی آورده اینجا؟ می‌تونه سرمایه‌اش ببره وقتی سود خیلی بالایی بخواد داشته باشه، تو رقابت بیفته، تا یه جایی این سرمایه‌گذاری براش مفیده.
نه یه عدد روزو می‌کنه یه چیز دیگه، یه کره از دیوار پوشکه.
خب شما بازار خارجی هم که داری دیگه، می‌تونه هم دقیقاً هم این کسی که الان داره این کارو می‌کنه. سوال اینه دیگه، از یک حدی نمی‌تونه از بازار جهانی بزنه بالاتر. حالا یه نکته اینه، شما تو ایران قیمت‌ها رو غیر واقعی نگه داشتی یا یعنی درست یا نه؟ اینا دیگه همه سوالای بعدیه. واقعی که دارم میگم یعنی همه چی واقعی، قیمت بنزین واقعی، قیمت همه کالا واقعی، پرتقال هم اگه یه قیمت جهانی داره قیمت واقعی پرتقال، ولی درآمدهای واقعی هم باید داشته باشی. یعنی شما نمیشه یه دفعه بگی امسال همه چی قیمتاش دو برابر، حقوق کارگر 26% افزایش، این دیگه نه، همه چی دو برابر، اینم دو برابر، اشکال نداره، همه قیمت ها متناسب با قیمت جهانی، خیلی عالی هم هست. الان اگر همه چی واقعی بشه چه اتفاقی میفته توی حوزه اقتصادی؟
قیمت
جهانی
خیلی عالی چی بهتر از این؟ آقا من میگم سوخت و قیمتش واقعی کن، سهم منو بده، سهم منم بده، هیچ چی کشته نمیشه. بله یعنی واقعیت اینه، الان شما میدونی چه اتفاق داره میفته. شما مسیر اصلی ترانزیتی دنیایی، ترکیه هم هست، ترکیه به خاطر که مسیر اصلی ترانزیتیه مالیات اصلیشو برده روی چین. یعنی تو اروپا الان شما میری با 1.5 دلار یه لیتر میزنی، تو ترکیه با 3 دلار باید بزنی. 1.5 دلار دیگر چی؟ دو برابر کرده پولیشو میذاره تو جیبش به عنوان مالیات. کانتینر شما، این تریدی شما اونجا که میره داره چی چیکار میکنه؟ مالیات میده به همه کسی که دارن از این بار میارن و از ما دارن بار میارن، از ما، از چینی ها، از همه. خب ولی این میاد تو ایران چی؟ سوبسید هم بهش میدی زیر قیمت جهانی. بعد شما الان احساس می‌کنی طلب تجاری ما او داره نفعشو می‌بره. مسئله اینه شما قیمتا رو واقعی کن، همه چی رو واقعی کن. ما اصلا کلا مشکلی نداریم با واقعی شدن، به شرطی که دستمزدام واقعی باشه. بعد توی اقتصادی که همه چی واقعیه، شما میگه آقا من جلوی هر پدیده غیر واقعی رو میخوام بگیرم. پول غیر واقعی اشکال نداره، من پول رو میخوام واقعیش کنم. خب یه تعبیر قرآن داره در مورد مال، میگه مال و پول، این پول و مال کارش چیه؟ قوامه. قوام خودتو میدونی دیگه، یه پدیده ممکنه یه درختی خیلی یه گیاه خیلی شلوول باشه، هم دیگه چیش میفته؟ مایه قوامه زیست اجتماعی. الان عملا واقعا به نظر شما نقدینگی مایه قوامه؟ نگه نمیداره اصلا سست، همه چیش به هم داره. چرا؟ چون واقعی نیست. خب این یه تحلیلی بود که آوردیم روی بحث سلف با توجه به سوالات دوستان. بحث بعدی تمام شد.
بحث بعدی چه لازمی
بود؟ یا کنید ما مسئله بیع نسیه رو تموم کردیم، صرف رو گفتیم، باید بریم سراغ خود مسئله قرض، ربای در قرض، ربای معاملی. بعد از اون که قرض امروز یک مقداری بهش اشاره کردیم، بعد از این پس نیا کنید من پای تخته بنویسم یا یکی از دوستان بنویسم یا الان بذاره تو گروه، ربای قرض رو به تبع ربای قرضی، ربای معاملی رو، بعد از اون بحث بیع دین رو، بعد از اونم عقود مشارکتی، مضاربه، مضارعه، مساوات و شرکت، بعد از اون جهاله، بعدش اجاره که اجمالا اشاره کردیم، ولی خب اشاره جهاله اجاره رو هم بیاریم.
بعدش
امتحان
سرمون.
نه دیگه ما سریع اینا رو میریم اگه دوست دارم. ام بیع شرط و یا خیار، بیع استعمار، اینا رو هم اینا رو تموم کنید دیگه، بقیه‌اش خودتون جزئیاتی که تو جای دیگه است و خواهید خوند. بقیه رو ما بعضی رو خیلی سریع ازش رو بخواهیم کرد، اما الان فعلا شروع داستان دیگه، من داره احتمالا موتور باید حرکت کنه، ولی رفقا هم آماده نیستم، برای من الان آمادگی توی دوستان نمیبینم به صورت جدی. رفقا آماده باشن جلسه بعد انشالله بحث ها رو ارائه بکنم، قندی دیگه بیشتر میخوام استفاده ببرم از محضر سرم.
جلسه بعد بحث ها
نشد
از روی نظر آره 5 تا 20